بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی و ارواح العالمین و تراب مقدم الفدا. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت حضار محترم، اساتید و محققان ارجمندی که لطف فرمودن و در این نشست علمی و معرفتی حضور به هم رسوندند. سلام و صلوات خداوند بر پیشگامان حرکت فکری تشیع، به ویژه مرحوم شیخ مفید و شاگردان ایشون، کسانی که ادامه دهنده راه بلند و پرثمر اندیشه و تفکر شیعه بودند و گرامی می‌داریم یاد همه اون کسانی که در راه بزرگداشت این فرهنگ، این هویت، این تاریخ در همه زمان‌ها و به ویژه در دوره کنونی تلاش می‌کنند. من بحثم رو همونطور که اشاره کردن میخوام خیلی فشرده و مختصر تقدیم حضورتون کنم تا هم بتوانیم از اساتید استفاده کنیم و هم پیشنهادم این است که اگر نظر عزیزانمون باشه بخشی رو اختصاص بدیم بعضی از حضار محترم که از محققان ارجمند هستن، جمعمون همه از اهل نظرند، اگر ملاحظاتی دارند استفاده کنند. میخوام جلسه از حالت تشریفات خارج بشه، هم تجربه های خودمون رو بازخوانی کنیم و هم انشالله این نشست چراغی باشد فراروی آینده این پروژه و توسعه عرصه پژوهش در حوزه تفکر و کلام امامیه. از این رو من سعی میکنم مطالب رو خیلی خلاصه و فهرستوار تقدیم حضورتون کنم. در سه بخش مطالبم رو تقدیم میکنم. نکته اول این که اساساً چرا ما سراغ تاریخ تفکر امامیه میریم و از چه روی باید در این زمینه سرمایه گذاری انسانی، مالی و معرفتی کرد. بخش دوم اشاره میکنم که برای بازشناسی تاریخ کلام امامیه چه گام‌هایی پیش‌بینی شده در این پروژه و اندیشه‌نامه‌های متکلمان چه جزئی از این پازل کلی رو پوشش میده، و در قسمت سوم به برخی از کمبودها، آسیب‌ها اشاره می‌کنم و احیاناً تقاضا برای همراهی و همیاری بیشتر تا این پروژه به سرعت بیشتر و کیفیت بهتر به سرانجام برسه. اما در بخش اول دلم میخواد در محضر اساتید و محققان ارجمند نظر خودم رو در باب اهمیت مطالعه تاریخ کلام امامیه در این مقطع تاریخی عرض کنم. به گمانم این بحث و پیگیری این پروژه، اگر نگم مهمترین کاری است که ما باید در حوزه علمیه و حوزه فکر شیعه دنبال کنیم، بی تردید در صدر پروژه هایی قرار میگیره و جز اولویت های اولی است که ضرورت دارد به صورت جدی و با سرعت بهش بپردازیم. دلایل خودم رو به اجمال عرض میکنم. 4 یا 5 دلیل برای اهمیت تاریخ کلام امامیه. نکته نخست این است که اعتقادمون بر این است که فهم میراث و تفکر امامیه، حتی اون چیزی که ما امروز با این سر و کار داریم و به تعلیم و تحقیق اون می‌پردازیم، در گرو فهم درست تاریخ و پیشینه اندیشه متکلمان ماست. تردیدی نداریم که اونچه که امروز محققان ما گفتن یا بزرگان ما در طول تاریخ گفتن همه برگرفته از ثمرات اندیشمندان پیش از خود اونها بوده. اگر چنین باشد، فهم هر نکته، نکته های دقیق و اساسی یک اندیشه، بدون توجه به ظرفیت تاریخی اونها، بدون توجه به پیشینه اون مسئله و آرایی که دیگران در اون باب گفتن، کاریست دشوار. من فرصت ندارم با در یک جلسه مستقلی مثال بزنم، فقط نمونه عرض میکنم. اون چیزی که ما امروز به عنوان مثلا نزاع میان اصالت وجود و اصالت ماهیت داریم، به گمانم گاهی اوقات ما در ساحت فلسفه و کلام خودمون اونگونه تقریر میکنیم که مسائل خیلی بدیهی، سطحی و ساده جلوه میکنه. اینکه چگونه شد در یک نقطه تاریخی مسئله مانند اصالت وجود یا اصالت ماهیت مطرح شد، پیشینه تاریخی میخواد. بارها و بارها اساتید مثال زدن که آقا این دعوای این که کلام الهی خالق و مخلوق است، یعنی دعوای سخیفی است دیگه. یعنی دعوا کنن که مثلا کلام خدا خالق یا مخلوق، یعنی چی؟ یعنی منظور الفاظه که خب روشنه، یعنی منظور معانی است که روشنه. بعد اشعری پیدا بشه کلام نفسی مطرح کنه. فهم معنای خالق یا مخلوق بودن کلام در گرو فهم تاریخی این مسئله است. اگر امروز میبینیم حتی برخی از روشنفکران ما وقتی میخوان به مسئله وحی بپردازن، مسئله کلام نفسی اشعری رو زنده میکنن. اگر میبینیم کسانی مانند ابن عربی، خیلی خوش آمدید، کسانی مانند ابن عربی دوباره ما رو ارجاع میدن به مقوله کلام نفسی، این باید برای یک محقق هشدار باشد که مسئله کلام به این سادگی که ما تقریر میکنیم نیست. یک دعوایی بود بین مثلا اهل حدیث و معتزله، میخواستن تصفیه حساب بکنن، این نیست. من ده ها مثال میتونم بیارم. همینجا در روایات اهل بیت وقتی پرسیده شد که کلام خدا خالق است یا مخلوق است، فرمودن لا خالق ولا مخلوق. ببینیم چند نفر این لا خالق ولا مخلوق رو تونستن به لحاظ معنایی و معرفتی توضیح بدن. دعوا چی بود که لا خالق ولا مخلوق رو امام صادق علیه السلام میفرمان؟ و و و ادعای کلمون این است که فهم میراث کلامی ما، اعم از میراث اهل بیت یا میراث علمای امامیه، فهم دقیقش در گرو شناخت پس زمینه های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی تاریخ فکر امامی است. فایده دوم و ضرورت دوم، موقعیت تاریخی است که ما امروز درش قرار داریم. عصر نوگشایی فرهنگ و تمدن شیعه، باز آمدن شیعه به صحنه فرهنگ و تمدن اختزاعاتی داره. یکی از اون اختزاعات بازشناسی و بازسازی و نوفهمی اندیشه تشیع است. باز به اختصار عرض میکنم، امروز اینجا و اونجا سخن از اصلاح فکر دینی و اصلاح فکر شیعی میشود، تجدید فکر شیعی. بعضی ها امروز در دنیای تشیع و غیر تشیع سخن از تأصیل میگن، تأصیل الفکر شیعی، اصیل سازی اندیشه شیعه. و امروز هم میبینید هر حادثه ای در از حوادث رخ میده یا مناسبتی است، دوباره این دعوای این که آیا این مقوله شیعی است یا مقوله تاریخی است، چه میزان به نص و چه میزان به عرف برمیگرده، دوباره زنده میشه. اینها همه نشان از این است که تشیع در حال پوست انداختنه، تشیع در حال بازنگری است. بازماندن ما از این تحولات تاریخی، عقب افتادن ما از فرایند نوفهمی و نوسازی تشیع، فرمان مدیریت تشیع رو در این لحظه تاریخی از ما خواهد گرفت. من به اجمال عرض می‌کنم، دیگران در بیرون تشیع، دیگران در بیرون حوزه‌های علمیه، به جد به دنبال شناخت این تاریخ و این هویتند و با رنگ و با نگاه خودشون این تاریخ رو خواهند نوشت. اگر حوزه در این صحنه سهیم نباشد و به میدان نیاد، به گمانم از این صحنه عقب میمونه و بعد اونجاست که ما باید به دنبال دیگران باشیم، یا اونها رو نقد کنیم یا از اونها تقلید کنیم. نکته سوم، حالا من در همین بخش این نکته رو بد نیست عرض کنم در محفل اساتید محترم، ما در بخش اصلاح فکر شیعی سه تا مقوله اصلی داریم. این سه مقوله اصلی همه در گروه فهم تاریخ کلام امامی است. یک، آیا اصلاح فکر شیعی ضرورت دارد یا ندارد؟ آیا ما اساسا آسیبی داریم، ضرورتی برای این اصلاح هست یا نیست؟ این در گروه تاریخ تفکر ماست. دو، اینکه در چه ناحیه‌های آسیب است و اصلاح چگونه باید صورت بگیره، باز در گروه. و سوم، اینکه اگر ضرورت دارد به اون نقطه رو شناختیم چگونه باید اصلاح کنیم. نقد این هویت، نقد این فرهنگ، روش اصلاحش چگونه است، روش نقدش چگونه است، چه ناحیه‌ای باید پرورده بشه، تورم در کدام بخش هاست و باید اینا اصلاح بشه، تمام این پرسش های تحقیقی در حوزه اصلاح فکر شیعی در گروه شناخت درستی از تاریخ فکر امامی است. نکته سوم این است که امروز تفکر شیعه مورد هجمه شدید مخالفان یا رقبا، این هیچ تردیدی نیست، و پیشبینی ما این است که در دهه آینده این حجمه به بنیادهای کلامی شیعه عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد شد. و حتی از همین الان میتونیم تشخیص بدیم کدام جبهه‌های درگیری فعال خواهد شد با فکر شیعه. از آن سو بزرگان ما از قدیم یعنی از قدیم دوره معاصر گفتن ما نیازمند به کلام جدید هستیم، این کلام باید نوسازی بشه، امروزی بشه، اصلی بشه، کلام باید کاربردی بشه، ناظر به نیازهای روز بشه. در یه بحثی ما عرض کردیم رسیدن به کلام جدید، نوسازی دانش کلام، مقابله با این حجمه ها بدون شناخت هویت این مجموعه و این میراث ممکن نیست. تجربه 30 سال پژوهش های حوزه فلسفه دین و کلام جدید در ایران نشان داد که بدون توجه به میراث گذشته کلام امامیه رفتن در این مسیر در رفتن در یک میدان مینه. خود ما از کسانی بودیم، جز سردمداران کسانی بودیم که دنبال فلسفه دین و کلام جدید و این مسائل بودیم و هنوز هم اعتقاد داریم باید در این میدان آورد. من زمانی متوجه شدم اهمیت بحث بازگشت به میراث رو که خودم درست در میدان، در وسط میدان درگیری مباحث فلسفه و دین و کلام جدید بودم. احساس میکردم دوستان ما، فضلای فهیم ما وقتی وارد یک مسئله کلامی میشن چون نمیدونن این مسئله چه پیشینه‌ای داره، میراث ما در کجاست، گاهی اوقات اسیر این دام میشن و خودشون راهی میرن که احیانا جریان‌های مقابل در واقع مقابل ما گذاشتن. اعتقادمون این است کلام جدید، فلسفه دین، معرفت شناسی مدرن، اینها زمانی میتواند به سود اندیشه امامیه و تشیع باشد که ما اینا رو پیوند بزنیم به اون میراث. نمیگم تقلید کنیم، نقد کنیم، نقد جدی کنیم، نقد عالمانه کنیم، اما بشناسیم و نقد کنیم. و بدون اینکه ما بدانیم در میراث کلامی گذشته ما تا امروز چه دستاوردهایی وجود داشته و این مسئله ها چگونه غلط خورده در تاریخ تا به ما رسیده، امروز نشستن و مسئله نو حل کردن به گمانم یک خطای بزرگ معرفتی است. نکته چهارم بازسازی دانش‌های اسلامی است که امروز ما به جد بهش نیازمندیم و اینجا و اونجا و در حوزه علمیه هم به دنبالش هستیم. من از کلام گفتم، اما همه دانش‌های اسلامی در دوره جدید با وضعیت امروز تشیع، با برپایی نظام جمهوری اسلامی، با اقتداری که حوزه‌های علمی از نظر اجتماعی و معرفتی و امکانات دارن ضروری است. ما امروز سخن از فقه جدید یا تحول در فقه میگیم، ما این بحث ها رو داریم، دوستان اساتید من بهتر می دانن که فقه ما بازبسته کلام ماست. امروز ما در یاد روز مرحوم شیخ مفید هستیم. شیخ مفید قبل از اینکه یک فقیه باشد یک متکلم است. آثار کلامی اینها کاملا نشان می دهد که جهتگیری به سمت همه دانش هاست و همه دانش های اینا ریشه های کلام درش معلوم است. عزیزان آثار اصولی و فقهی بزرگان بغدادی ما رو مرور کنند، ببینند در اثریه سید مرتضی در عدت الاصول شیخ طوسی، حالا متاسفانه همه آثار شیخ مفید به ما نرسیده، حتی در همین مقدار باقی مانده از آثار ایشون، تمام ریشه های کلامی معلومه. ما متاسفانه فقهمون از کلام برید، دانش اخلاقمون از کلام برید، علم اصولمون از کلام برید، نظام معرفت شناسیمون از ریشه های کلام بریده و برای بازسازی اینها بدون تحول در کلام ممکن نیست. اگر ما امروز فقه سیاسی امروزین پیشرفته میخوایم، باید کلام سیاسی پیشرفته داشته باشیم و کلام سیاسی بدون بنیادهای معرفتی تاریخی ما ممکن نیست. ما هنوز نمیدونیم متکلمان ما در کدام با چه زبانی از سیاست سخن گفتن. چگونه ما امروز میگیم ما فقه سیاسی و کلام سیاسی میخوایم؟ در حوزه‌های مختلف دانش اینو ادعا میکنیم. زیر ساخت همه دانش‌های اسلامی کلام است. اگر امروز انحطاطی در دانش‌های مانند فقه می‌دیم، محصول انحطاط در فقه است، در کلام است. و اگر می‌خواهیم اینها تحول پیدا کنن، نقطه اساسی تحول باید از کلام شروع بشه. کلام رنجور تاریخی امروز ما از درونش فقه نو در نمیاد، مگر فقه انحرافی. کسانی میخوان بنشینن با عقل خودشون با ذهن خودشون فقه جدید تولید کنن. اگر فقه جدید میخوایم، بنیاد جدید کلامی میخوایم، نگره ما باید نسبت به انسان، نسبت به جهان، نسبت به انسان و خدا عوض بشه. من نمیخوام اینجا تفصیل بدم. اگر فقه ما بر بنیاد تکلیف و حکم بنا شده، این تکلیف رو متکلمان بغداد ما بنیاد گذاشتن. مفهوم تکلیف در نسبت میان انسان و خدا ساخته و نظریه پردازی شده شیخ مفیده، سید مرتضاست. بر بنیاد این کلام اساس فقه ما شکل گرفته. بعد امروز میبینم بعضی از عزیزان میگویند آه نسبت میان انسان و خدا باید از نسبت تکلیف تغییر کنه. بسیار خوب، ما با شما همراهیم. در کجا قرار است تغییر بدیم؟ در فقه ما قرار است بیان مفهوم تکلیف رو تغییر بدیم؟ مگر امکان پذیره؟ یه بازگشت میخواد به انسان شناسی، یه بازگشت میخواد به خدا شناسی در یک جهان شناسی جدید. شما بگید رابطه انسان و خدا فقط تکلیف نیست، تا فقه تکلیف مدار، به قول آقایون بهش فقه حق مدار، من کار به مدعا ندارم، یا به تعبیر ما بشه فقه انسان ساز. زیر ساخت کلام ما با تغییر کنم. و نکته آخر، پنجمین وجهه ضرورت برداختن به تاریخ کلام، بحث بومی سازی علوم انسانی است. الکلام الکلام، اینو من در جای دیگه شاد در همین پژوهشگاه محترم و مبارک یک جایی عرض کردم این مدت اخیر، که بومی سازی علوم انسانی بدون تحول و تطور و تکامل کلام و البته در کنار او فلسفه ممکن نیست. از این بحث رد میشم تا به وقتم وفادار بمونم. این بخش اول، بخش اول به ما میگوید تحول در حوزه معرفت، تکامل در حوزه معرفت اسلامی و شیعی و امامی در گرو تحول در بنیادهای در واقع علمی ماست و این در گرو یک شناخت تاریخی و بینش تاریخی درست از کلام. در بخش دوم میخوام بپردازم که این کلان پروژه این کلان پروژه چیست و ابعادش کدام است و اندیشه نامه در کجای این پازل قرار میگیره. ما اعتقادمون این است، از آغازم بر این بوده در این پروژه و اینو هم قبلا هم ابتدای کار تو این کلام پروژه نوشتیم، که اگر قرار باشد تاریخ کلام امامیه به درستی و به دقت بازشناسی شود، چهار لایه پژوهش باید صورت بگیره. یک، شخصیت شناسی کلامی است. ما باید نقطه عطف‌های بزرگ کلاممون رو از طریق شخصیت‌ها بشناسیم. ما تا شیخ مفید رو به عنوان یک شخصیت تأثیرگذار و پایه‌گذار نشناسیم، قطعاً بغداد رو نخواهیم شناسیم، قطعاً علامه هلی رو نمی‌شناسیم و قطعاً امروزمون رو ما درست به عنوان یک شیعی تشخیص نمی‌دیم. پس اول با تک ستاره ها رو در تاریخ کلام شناسایی کرد، با دقت، با ریزبینی آثار اونها رو خوند، تحلیل کرد و در قالب یک نظام اعتقادی نشون داد. این گام هم. گام دوم که این کاریست که در واقع در پژوهشکده کلام فلسفه پایه‌گذاری شد و الحمدلله بخش زیادش پیش رفت. حالا مشکلاتش من خیلی به اختصار عرض کنم. بخش دوم میراث شناسی است. بسیاری از میراث کلامی ما یا به درستی شناسایی و شناخته نشده، خوانده نشده، یا اساساً وجود نداره. بخشی از میراث ما پراکنده در میراث بعدی است. ما یه کار عظیمی که باید انجام بدیم این است که از لابلای این همه آثاری که در کتابخانه‌های ما هست، از نسخه خطی یا نسخه های چاپی، اون میراث اصلی و مهم خودمون رو بشناسیم و کنار هم بگذاریم. این پروژه در اون زمان که بنده مسئولیتی در اینجا داشتم در مرکز احیای آثار کلید خورد تحت عنوان احیای موضوعی آثار کلامی، به دلیل تلاطم هایی که حالا معمولا توی مدیریت ها و کارها پیش میاد. سالهایی بعد از که من رفتم این کار تقریبا زمین مون بایگانی شد، بعد دوباره تو تحول بعدی از توی کارتون ها و سر پشت بام دوباره میراث شده رو بردیم کار قبلی شد و آمد روی میز و الحمدلله الان مرکز احیای آثار در پژوهشگاه به جد مشغول این کارم. امیدوارم تا قبل از پایان سال اولین اثر از این مجموعه که حالا خودش انشالله اگر برای رونمایی یا برای معرفی جلسه بود عرض میکنم، یه کاره به نظر خود ما آکادمی کاملا با استانداردهای روز شروع شده و به صورت موضوعی آثار احیا شده، از اولین اثری که در اون موضوع وجود دارد تا آخرین اثری که نگاشته شده با یه ترتیبات مشخص. اولین کارش در دو جلد که مجموعه آثار مربوط به بداس منتشر میشه، مشیت و اراده کار داره میشه، قضا و قدر، نفس و بقیه موارد. حوزه سوم حوزه جریان شناسی کلامی است. شناخت این که ما در تاریخ تفکرمون چه مدارس فکری بودن، چه مکاتب بودن، جریان‌های فعال چیا بودن، تو این جریان‌های فعال غلبه با کدام بوده، چرا یک جریان افول کرده، چرا یک جریان برآمده و برجسته شده، اینها در حوزه جریان شناسی داره اتفاق میفته. مجموعه این کار البته در جای دیگری در پژوهشگاه قرآن و حدیث، پژوهشگاه کلام اهل بیت انجام شده. حدود در 17 اثر از این کار منتشر شده. حالا اون معرفی و آثار اون هم در جای خودش باید مطرح بشه. بعد از این سه مرحله کار اصلی و اساسی که باید صورت بگیره بحث ایده شناسی تاریخی است. چیزی که امروز در غرب تحت عنوان تاریخ ایده ازش یاد می‌کنند. معنای تاریخ ایده این است که ما باید اندیشه های اساسی که امروز باش درگیریم یک تبارشناسی تاریخی کنیم، قدم به قدم اینها رو تا سرچشمه ها ببریم و از سرچشمه ها برگردونیم و به دوران حاضر برسونیم. یک ایده، ایده یعنی اندیشه، یعنی یک مفهوم هسته‌ای از کلام ما. این باید در بستر تاریخ قدم به قدم شناسایی بشه، گفته بشه در کجا این مفهوم تغییر کرد، در کجا این مفهوم با مفهوم دیگه گره خورد، از ترکیب اینا چه سنتزی پدید آمد، عالمان بعد با این اندیشه چه کردن، کجا بخشی از این اندیشه اصلا فرو خفت و کسی دنبالش نرفت و یه اندیشه دیگری آمد جای اون نشست. تفکر از نگاه محققان امروز یک موجود زنده و ارگانیک. ما نگاهمون به تفکر یه امر ساده است. ما میگیم یک تفکر باید این بستر تاریخی خودشو طی کنه و قدم به قدم حیاتش بازشناسی بشه. بدانیم این درخت تنومندی که ما امروز به نام اندیشه الف یا ب میشناسیم ریشه هاش کجاست، بذرش کجاست ساخته شده و چه تحولاتی داشته. و تا این اتفاق نیفته ما نمیتوانیم امروز از اصلاح دینی حرف بزنیم، نمیتونیم از انسان شناسی اسلامی و شیعی سخن بگیم. تا اینم بخش دوم عرایضم و نشون دادم که از نظر این کلان پروژه اندیشه نامه ها اولین گام و مهمترین گام در این راه است. نکته آخر هم در دو سه دقیقه عرض کنم. کاری که انجام شده، مشکلاتی که فراروی ما بود، در جزوه‌ای که خدمت سروران دادن در اونجا آمده چه کارهایی تولید شده، چه کارهایی در آماده نشره. اما واقعش بنده به عنوان یک کمترین که با این پروژه این 10-12 سال همراه بودم عرض میکنم و اعتراف میکنم که پشت صحنه این کار بسیار سخت و طاقت فرسا بود، هم محققان، هم ناظران، هم مدیران مجموعه. یعنی اینجور نبوده که یک کتاب سفارش داده بشه این کتاب بیا توی ارزیابی بشه چاپ بکنه، این واقعا نبوده. شاهدش این است که میشه گفت تقریبا به اندازه کارهای منتشر شده ما کارهای حذف شده داریم. کاری سفارش دادیم یا نیمه تمام مونده یا تحویل شده، تو ارزیابی مورد قبول قرار نگرفته، بایگانی کرد. و پروژه های دیگری امروز داریم، طرحش هم آماده است، محققانی نداریم که اون کارها انجام بدن یا محقق طرح میده مورد قبول قرار نمیده. میخوام اشاره کنم در چند جمله که آسیب ما کجاست و چه کار باید بکنیم. اولین آسیب ما این است که ما محققان متخصص در رشته‌های خودمون که تاریخ فهم باشن نداریم. این فقط این نیست، بعضی از محققان ما میان یه کتاب رو میگیرن میگن آقا خب میریم فیش برداری میکنیم که آقا چه گفته. این کافی نیست، ما تحلیل میخوام. ما همش اصرار میکنیم که این فکر باید با قبل پیوند بخوره. خب کسانی که اولا متن‌شناس باشن، میراث‌شناس باشن، دقایق عبارت رو بفهمن، قدرت تحلیل داشته باشن، نگاه تاریخی داشته باشن، ما خیلی کم داریم. اشکال دوم عرض کنم، اونهایی هم که داریم تمرکز ندارن. عزیزی وارد حوزه تاریخ کلام میشه، یه اندیشنامه، دو تا اندیشنامه خوب مینویسه، تازه دستش گرم میشه. سومی دیگه حوصله نمی‌کنه، یا کارهای دیگه هم هست، حالا بریم سری بزنیم جای دیگه هم ببینیم، تفننی. ما خیلی محققان خوبمون در طول راه از دست دادیم، چون تمرکز محققمون بعد از آشنایی رفته سراغ از به این رفته سراغ یک موضوع دیگه. یه مشکل دیگه هم اینجا عرض کنم، ما کار گروهی و جمعی کم میکنیم، یا بلد نیستیم کار گروهی کنیم، یا اشتباه میکنیم که اصلا کار گروهی یعنی چی. بعضیا تصورشون از کار گروهی یعنی 5 تا بشین دور هم دیگه یه مقاله بنویسیم، یه کتاب بنویسیم. ما اینو کار گروهی نمیدونیم، میگیم پژوهش یک هویت داره، این هویت باید یک نفر مسئول او باشه، ایده مان اونه، فکر مان اونه، اونم باید پیش ببره. کار جمعی این است که تلاش کنیم همه با هم یک حوزه ای رو مطالعه کنیم، به هم کمک کنیم تا یک بخش از این پازل پرورده بشه، همکاری کنیم، هم فکری کنیم، اطلاعاتون در اختیار هم بذاریم، ایده های همدیگر رو نقد کنیم. این کار جمعی متأسفانه در حوزه علمیه خیلی کم اتفاق میفته. محققمون کتاب مینویسه، ارزیابی شما بدید به یک کسی، یه ارزیابی اولیه میکنه، اصلاح کنه. اما که ما انتظار داشته باشیم از عزیزی کنار دستش اگه اطلاعاتی در این حوزه است به او بده، کار او رو دقیق بخونه، نقد کنه، دو سه جلسه مباحثه بگذاره تا این کار پخته بشه. استادانی باشن که بالای سر دل بسوزونن و خودشون رو وقف یک پروژه کنن. ما متاسفانه این روحیه کار جمعیمون هنوز به حد نصاب نرسیده. ما در اندیشه نامه متکلمان با این مشکل مواجهیم. هم محققانمون کمی، هم کسانی که میان و تحقیق میکنن به سرعت از اینجا میرن و از محیط کار تاریخ کلام بیرون میرن، و هم واقعا استادی که دل به سوزونه کار بکنه، گاهی اوقات آقایون اساتید وقت نمی کنن، گاهی اوقات ممکنه دانشجو یا محقق ما تبعیت نکنه از استاد، نمیدونم مشکل چیست. افق آینده کار ما تکمیل اینه. ما حدود 70 شخصیت رو در تاریخ کلام امامیه شناسایی کردیم، رفتیم خیلی عقب. هم مثلا اولین شخصیت که ما شناسایی کردیم عبدالله ابن عباس. خیلی ها معتقد اصلا شیعه نیست، امامی به این معنا نیست. گفتیم باشه ببینید، ولی اولین جوانه های یک اندیشه شیعی اعتقادی در عبدالله ابن عباسه. محقق رفته ابعاد مختلف آثار او رو خونده ببینه چی از تو دل این شخصیت در میاد، تا بیایم زید ابن علی. امامی نیست ولی به دلیل اینکه باز تمرکز داره، سهمی در امامیه داره، تا بیایم اصحاب ائمه از مؤمن تا خوشاب ابن حکم، خوشاب ابن سالم، بیایم در قم. ما قم رو یک مدرسه کلامی میدونیم، از کلینی، صدوق، تا بیایم به دوره های بعد و دوره های بعد. 70-80 شخصیت برجسته هستن که توی این نقطه عطفای تاریخی نشستن. کار اندیشه نامه این است که این شخصیت ها و این ستاره ها رو شناسایی کنه و بگی در کدام نقطه تاریخی اثرگذار بودن. ما واقعا در ظرفیت خودمون، دوستانی که اساتیدی ما هم کاری میکردن، دوستانی که بودن، حالا گزارش رو در طبق اخلاص گذاشتیم، خدمت بزرگواران دادیم، اما ادامه راه واقعا یک همکاری و همفکری میخواد. من همینجا به عنوان آخرین نکته عرض میکنم، اولا تشکر میکنم از همه محققانی که واقعا وقت گذاشتن، اذیت‌های ما رو پذیرفتن، گاهی چند بار کارها مطرح شده و نقد شده، اساتیدی که همراهی کردن، ارزیابی کردن، نظارت کردن. الان میخوام یک تقاضا کنم و امیدوارم این تقاضا رو جمع حاضر هم خودشون بپذیرن اگر اهمیت کار رو دیدن، و هم به دیگرانی که میتوانن کمک کنن منتقل کنن. ما تقاضا، نیمی از راه ما هنوز باقی است، یعنی اگر بگیم حدود 30 پروژه فعال ما داریم یا منتشر شده، واقعا هنوز 30 پروژه باقی مانده داریم و بدون این در واقع مسیر خوب روشن نمیشه. اساتیدی که میتوانن در قالب پایان نامه به ما کمک کنن، اساتیدی که میتونن راهنمایی کنن، محققانی که میتونن کمک کنن، سهمی در این کار داشته باشن، ما دستشون رو به گرمی میفشاریم و مخلصانه از اونها تقاضا میکنیم که بیان کمک کنن و کار خودشون ببینن، که انشالله اونها هم سهمی در این کار داشته باشن که بی تردید از کارهای ماندگار به گمان ما خواهد بود و اساسی. من به بخش نقد آثار نپرداختم، این رو به عهده اساتیدی میگذارم که ازشون دعوت کردیم که بیان نظر بدن، نقد کنن، و اگرم حال لازم بود منم چند نکته‌ای در اشکال و آسیب های کار خواهم گفت. عذرخواهی میکنم از اینکه تصدیق کردم یه مقداری هم بیش از وقت. انشالله که من رو میبخشید. سلامات شما.